امروز ما فردا شود، مشت بدان هموا شود، فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود، زین راز و این رویا که خود عاشق بس شد.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
آیا عاشق بوشت دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دگر آغاز کن، در را بشایی باز کن.
به 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 و سلام علیکم، عیدتون مبارک. خوبین شما؟ ما اومدیم ها، ولی الان که نیستیم. میدونین الان برابچه رادیو پسوردا آقا همه دنبال لهو و لعبن. والا دیگه منم الان از اون دنیا دارم با شما صحبت میکنم. ما نمردیم ها، ولی برنامه‌مون مرده است. همچی بیاتش کردیم مزه داشته باشه، مثل بعضی هستن نون خوش دوست دارن میزنن تو آب میخورن بیات و اینا، اونجوری ما. بله، اینم اولین گلچین برنامه رادیو پسورداست در سال 91، یا یه جورایی اصلا اولین برنامه رادیو پسوردا در سال 91 که الان داره پخش میشه، ولی خب زنده نیست، این برنامه زنده نیست و گلچین برنامه های پارسال دیگه. پس برو بریم. من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از بالا، اگه حال میکنی با ما به جم یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، طالبندا همه دست و بالا، با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میپریم رو موشاشون، اگه ناراحتی ناشو بردار، بالا با این نوناشون. رادیو پسوردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست، رادیو پسوردا جوره جوره، مثل بعضی ها ناجور نیست، فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز، هم برو از گوشا درار، گوش کن.
اینجا رادیو پسوردا است، رادیو پسوردای شماره نمیدونم چند، شماره نداره، گلچین شماره یک. امروز شنبه پنجم فروردین ماه 1391، اونا که تکرار برنامه رو میشنون، تکرار این گلچین رو میشنون، یک شنبه ششم فروردین ماه خواهند شنید. اونایم که از فیسبوک میشنون یا دانلود میکنم میشنون هر موقعی مثل همیشه میتونم بشنون. موضوع این برنامه و این گلچین که دارید میشنوید خیلی شلم شورباست، خودتون بشنوید دیگه. برو بریم.
بیانیه اول از سری دوم رادیو پسوردا، یا بیانیه شماره 201.
بدین وسیله اعلام می‌داریم هرچند دو ماهی رادیو پسوردا پخش نمی‌شد، اما به جان خودمان قسم می‌خوریم که در این دو ماه ما از دوری شما به صورت گله گله عشق می‌ریختیم و در عین حال همه دنیا را هم زیر نظر داشتیم تا یک وقت مشکلی، مسئله، چیزی از دستمان در نرود. بنابراین قول می‌دهیم حالا حالاها دست از سر هیچ کس و هیچ چیزی بر نداریم و سرمان را توی هر سوراخی بکنیم تا برای شما سوژه‌های جذاب پیدا کنیم. امضا سری دوم رادیو پسوردا. سلام میکنیم به همه، خیلی چاکریم، خیلی مخلصی، اومدیم بالاخره. سلام میکنیم به همه اونا که دلشون واسه رادیو پسوردا دیگه مولکول شده بود، اونا که هی تو فیسبوک و تو تماسای تلفنی و ایمیلی و اسمسیشون ابراز دلتنگی میکردن که بابا این برنامه چی شد، این برنامه چه پسوردا کجا رفتن، سلام میکنیم، حتی به شما که کلی بهمون متلک و لغز گفتین که شما دو دره بازین و ما رو تنها گذاشتین و این حرفا. کل و مجمعین مخلصات و چاکرات، این مخلصات پتاسیم چاکرات منیزیم. سلام میکنیم به یه عالم خبر، یه عالم اتفاق، یه عالم نقل قول و اظهار نظر و تشعشعات و ترشحات و تراوشات مقامات مسئول و غیر مسئول که بسی خیال باطل کردن که ما این دو ماه نبودیم دیگه، جستن و رفتن که رفتن. فردا حتما با خانواده گل و شیرینی میرسیم خدمتون، یعنی اصلا راضی نبودیم مهر پس فردایی شد نخوره رو شما. بله سلام میکنه.
منم سلام میکنم، خیلی مخلصیم دوباره اومدیم دیگه.
سامی
منم سلام میکنم، خیلی خوشحالم که برگشتیم.
دمتون گرم. و سلام گرم و داغ و خاشخاشی نمیکنیم به همه اونا که از نبودنمون خوشحال بودن، هی نفس راحت میکشیدن میگفتن آخیش. ببین منو خوبی شما؟ الان حالت مساعده؟ ما دوباره اومدیم. بگم بچه ها زنگ بزن اورژانس بیاد. آره من خودم تنفس مصنوعی بلدم، ما دوره دیدیم یعنی اینجا ما نه چی؟ دهن به دهن؟ نه بابا، به جای کف دست دوتا کف دست اینجوری زانو هم میذارم اینجوری فشار میدم. حالا خود دانی اگه خواستی هستیم در خدمته. رادیو پس شنیدی میگن سلامتی میاره؟ سلام سلامتی میاره؟ ما البته اینجا خودمون هم عجب کردیم نفهمیدیم سلام چجوری سلامتی میاره، ولی احتمالا این قدمای ما خب یه چیزی میدونستن اینو گفتن دیگه، احتمالا اون موقع مثلا به جای واکسن از سلام استفاده میکردن. اما در هر صورت این که یه کلمه، یه حرکتی، تکونی، چیزی باشه که ملت وقتی به هم میرسن مثل برج زهرمار از کنارم رد نشن با استفاده از اون حرکت به هم ابراز محبت کنن، خب خیلی هم خوبه دیگه. حالا شاید سلامتی نیاره ولی خوبه، حتی به خصوص این هموطنان خیلی داغ ما وقت سلام کردن روی عبارتی هم که به کار میره حساسن، بعد میگن که مثلا بگین درود، میگن چون کلمه فارسیه سلام عربی و این حرفا. حالا میدونین چیه، ما میگیم مثلا کلمهش مهم نیست، آقا عبارتش اهمیتی نداره، گاهی حتی میشه با یه نگاه هم به هم سلام کنیم. جان چشمک؟ نه خبی جان، اون اسمش سلام نیست، اون شروعیست برای زدن یک مخ که اینجا جاش نیست. شما سلامتو بکن، بعد حالا اگه خواستی مخ مربوطرم بزن دیگه. آره بابا جون، آره. عجب شبی بشه امشب. آقا اصلا یه وضعیه اینجاها، یعنی از یه طرف دوباره برگشتیم پیش دوستای خوبمون و شروع رادیو پسفردای جدید رو جشن گرفتیم، از یه طرف دیگه هم تولد یک سالگیمونه. امروز 7 خرداد شب تولدمونه دیگه، شب 8 خرداد. آره بابا چی؟ اصلا یادتون نبود؟ واقعا که واقعا حالا بیخیالی تایی میکنیم دیگه، چیکارتون کنیم؟ ما مثل این خانوما که مثلا شوهرشون تولدشون رو یادشون میره جفت چشای اون بنده خدا رو در میارن میذارن کف دستش که نیستیم که. بعضیا خیلی خوب. من می‌خواستم بگم ما رفیقیم، رفیق با رفیقش نداره. به خاطر همینی که اول از همه تولدمون رو ما خودمون به خودمون تبریک میگیم که یک سال با همه مشکلات و سختی‌ها هر چی داشتیم رو کردیم فقط به خاطر تو. بعدم به شما تبریک میگیم که یک سال با ما خندیدین و گپ زدین و کلی انرژی مثبت دادین و حالا هم شدین رفیقای گرمابه و گلستانمون فقط به خاطر ما. حالا دیگه یک ساله شدیم ولی اوه اوه نمی کنیم، یک ساله شدیم ولی اندازه یه آدم جا افتاده میفهمیم. یک سال بیشتر نداریم، ولی شادیامون عمیق و از ته دل، غمامون هم پر از حرف حسابی. یه ساله ایم و خوشحالیم که اهل سیاست نیستیم، ولی اهالی سیاست و حسابی. آره آره، این بچه یه سالشه، اما نه از اون لحاظ، از این لحاظ. بله،
پس فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا.
همه با هم این شرک شکفتی مثل گل بهاری.
تولدمون خیلی مبارک.
پس فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا.
پس فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا.
الو الو الو
الو الو
الو
الو
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. حال شما بفهم.
الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
الو
الو، پس فردا. بله، موضوعمون گفتم خوشقولیه. اصلا امروز که موضوع برنامه‌مون خوشقولیه، می‌خوام با هم درد دل کنیم، مثلا بیخیال برنامه نشستیم گپ می‌زنیم دیگه. میگم میبینیم تو این دور زمانی چقدر آمار بدقولی و پیچوندن و این چیزا بالا رفته. یعنی یه جوری شده که دیگه واقعا همه فکر میکنن حرف آدم ها باد هواست. تا یکی یه قولی میده میپرن یقش میگیرن، میگن همینو که الان گفتی بنویس، وگرنه این حرفاتو برو واسه باد هوا تعریف کن، حداقل باد بخور به کلت خنکی. این جوری است که ظاهرا باید چند وقت دیگه از این آگهی های وانتد بزنیم، منتها بر پیدا کردن آدمایی که حرفشون حرفه، قولشون قوله. نمیدونم، قدیمی ها که یعنی میگفتن مثلا قول واقعی قول مردونه است. حالا البته الان من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، چون میتونه تبعات خونالودی برام داشته باشه، ولی خب خدا وکیلی هم قول که کفش نیست زنونه مردونه داشته باشه که. ها مثلا خود ما قول دادیم برمیگردیم، دیدید مثل شیر ژیان برگشتیم، خیلی هم خوش قول بودیم. ها چی؟ دیر برگشتیم؟ نه بابا، این زودی اومدیم. اصلا زمان که اعلام نکردیم، گفتیم برمیگردیم، اومدیم دیگه الان هستیم. بله، اصلا رادیو پس فردا رادیو خوش قولاست والا با این قولاشون. اما بریم سراغ قولهای معروف دنیا. اولیش قولهای ازدواجانه. بله، معروف ترین قول تو دنیا قول ازدواجه. تکراریه ها، انقدر مردم از این قولا به هم دادن که اصلا حساب نداره. آمار میگه البته یه تعدادی از این قولا درست از آب در اومده، جوابم داده، ولی همون آماره میگه تعداد قولای ازدواجی که تو زرد از آب در اومده سر به فلک میزنه. به نظر ما آدم بهتر از این قولا به کسی نده، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. حالا خود دانی. قولهای سیاست مدارانه. اوه سیاستمدار گفتی و کردی کبابم. یعنی این عزیزان در هنگام انتخابات قول میدن در حد بمب اتمی. مثلا اینجوری گوش کن.
مشکل مسکن به نظرم خیلی مهمه. هر کارمند باید یک آپارتمان داشته باشه، حالا یه ویلا توی شمال. این تز بعدیمه که از 6 ماه دوم سال به بعد این کارو خواهم کرد. و یه ماشین، چون هر کارمندی به سفر احتیاج داره، ما یک سری بلیط های از به خرج خودمون با مسئولیت خودم برای کارمندا گرفتیم که برن سفر لذت ببرن از زندگیشون. ما کوشش کردیم حتی المقدور سفرهای داخلی و خارجی و تفریحی رو برای کارمندا سالی چند نوبت داشته باشیم. مهمتر از اینا، برای اینکه انگیزه کار شما بیشتر بشه، حقوق ها رو تا 70% از سر این برج افزایش
بده. بله، افتخارش. بریکالله.
و برای اینکه خستگی شما در کار کمتر بشه، ساعت کار رو تا نصف کاهش دادیم. یعنی 2 ساعت در روز کار میکنه هر کارمند عزیز. این خیلی مهمه. از این به بعد هر روز صبح ساعت 10 صبح کیک میدیم با نسکافه. کارمند بخوره چاقش توپش که بتونه کارشو خوب بکنه. اینم این. بعد سعی کردیم از بهترین آشپزای فرانسوی بیاریم، غذاهای چینی، فرانسوی، غذاهای خارجی سرو کنن. دستور دادم همراه با ناهارتون به تعداد نفرات خانواده هر کارمند غذاهای بسته‌بندی شده برای شام تحویل داده بشه، بره به زن و بچه‌اش بده بخورن کیف کنن.
آرتا رای میده
دیگه، اونی که از دستمو برمی‌داره.
بله.
و کلاس‌های آموزش خط گذاشتیم، خلبانی گذاشتیم، نقاشی گذاشتیم، جوشکاری گذاشتیم برای هر کارمند که خانواده محترمتون هم در دایره ادارات میتونن.
کلاس آموزش خط خیلی مهمه، چون دیگه خبری داشتیم که گفتن آدم بدخط تو به مسجد نه جا بدید. این برای اون بوده، این برای این بوده. از الان کلاس خط گذاشت دیگه، خودتون قضاوت کنید دیگه سیاستمدارا چقدر خوشخلق هستن. اما بریم سراغ قول‌های پدرانه مادرانه. پدر مادرای عزیز که الهی من قربونشون برم، وقتی بچه‌ها کوچیکن یه وقتی جوگیر میشن بهشون یه قولای میدن، مثلا اینجوری: پسرم اگه معدلت 20 بشه تابستون واسهت یه دوچرخه میخرم. پسرم نامردی نمیکنه، فرت معدل 20 میاره میپره رو کول باباه که الوعده وفا رد کن بیا دوچرخه رو با بچه‌ها میخوام بریم ددر. پدر مربوط هم در این زمان یهو سردرد میگیره، میگه برو پسرم پیاده برو، ماهیچه‌های پات قوی شه، من قد تو بودم کوه دماوند و فتح میکردم با پای پیاده. خلاصه پسر مربوطه پیچونده میشه میره لا باقالیا دیگه. البته پدر مادرای خوشخولم کم نیستن ها. بله، بعد قولاشونو گفتی. قولهای همسرانه. این یکی دیگه واقعا بازی با مرگه. فکر کن آقاه با خانومش قول داده مدرسه بچه ها تموم شد میره مسافرت، بعد یهو دخل و خرج با هم نمیخونه و دبیا، حالا یه پدر بی پول میمونه مونده خوشخولی کنه و با باد هوا زن بچه رو ببره سفر، اینکه بی خیال شه و دل بزنه به دریا و سفر رو بپیچونه. من دیگه ادامه نمیدم، این حرفا دیگه بوی خون میده. آره دیگه، آقا از قدیم گفتن زن و شوهر چشمای همو در میارن، ابلهان باور میکنن. آره.
خوشم میاد که بچه حرف گوش کنه. بگذارین، امروز گوش این مرتیکه رو کشیدم. آخه برگشته گفته که دولت در ماجرای انتخاب به معاون اول نمره خوبی نگرفت. پیش گفتم خب این حرفی رو که میزنی مردم نمیگن تو خودتون موقع تو اون دولت وزیر بودی چرا دهنتو باز نکردی همون وقت؟ مثل بید میلرزید، قول داد دیگه از این غلطا نکنه. این بهمنیه رو خواستم، بهش گفتم بیا هنری دلار آمریکا رو هم چاپ کنی بریزی تو بازار. بگه دنیا انقدر هم خر تو خر نیست، آخه گفته میخواییم همینجور ارز بریزیم تو بازار. من چقدر واسه جمع و جور کردن گندکاری های اینا وقت بذارم؟ واقعا که حیف که همه چیز زیر سر خودم و همه شونو خودم آدم کردم. حیف این عکسای زنگ زدن تخت جمشیدم اعصابم خرد کرد. چقدر اون موقع به این اسکندر گفتم آتیش نزن اینجا رو، من دوستش دارم، میخوام بکنمش ویلای فصل سرمام، بیام اینجا آفتاب بگیرم. گفت پدر تو خودت به من گفتی برو اگه تونستی فتحش کنی هر کاری خواستی باش بکن. از این خامنه‌ایه و اون خمینیم عصبانی تر بودون. حالا به این پسر منافیه بگین اول یه چایی واسه من بریز بیاره، بعدم بیاد برنامه منو بگردونه.
مراسم پرفیض ناخن‌زنی معنوی جهت داغ‌تر کردن آتش اختلافات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور معلوم الحال، برگزار کننده جمعی از لاریجانی ها و قالیباف های مقیم تهران. در این مراسم عکس های مستهجن از مقامات دولتی توزیع خواهد شد. اطلاعیه غیور مردان ملبس به لباس مقدس شخصی بدین وسیله گیجی و منگی خود را از اتفاقات اخیر اعلام داشته، از مقامات کشور خواهشمندیم هرچه زودتر اعلام نمایند در این مملکت کی به کیه، وگرنه ما جان برکفان ولایت و امامت و کلن همه با توجه به دستورات قبلی مجبور می شویم دوباره به خانواده هاشمی حمله کنیم. ستاد هماهنگ سازی لباس شخصی های بی لباس کل کشور.
برادر من، خواهر من، عزیزم، نکن اون پسر، آقا اون پسر دربسته رو بذار کنار. خب میزنی دندونتو میشکنی، بعد دیگه به خاطر کلکل با جامعه پسته های دربسته بعد بری 600 هزار تومن خرج دندون پزشکی بدی؟ و نکن این کار رو دیگه، بعد میگی بیمه ندارم، نه دندون پزشکی گرون میگیره، نه آقای دندونم چی شد کج شد. ول کن آقا، نکن پسته رو ول کن بذار زمین.
خالی دیشب یه جایی بودم انگار عروسی بود، همه میزدن میرقصیدن، داماد یه پیرمرد 70-80 ساله و عروس یه دختر بچه 9-10 ساله، طفلی عروسکش رو صفر گرفته بود تو بغلش. اومدم برم اعتراض کنم، دیدم مامانم رفت طرف دختر بچه، بغلش کرد بهش تبریک گفت، بعدم گفت بالاخره عروس شدی شرمین جون. تازه اون موقع بود که فهمیدم دارم خواب میبینم، اونم چه خواب ترسناکی. با چنان فریادی بیدار شدم که ننجون پرید تو اتاق ببینی چه خبره. خوابم که براش تعریف کردم میگه نگران نباش ننه، خواب زن چپه. حالا خودمونیم، این پیره مرده خوشتیپ بود، شاید به درد من بخوره، از نظر سن و سال میگم ننه. سر زوری مونده بودم خونه، یه سری درسای عقب افتاده هم بخونم برای امتحانا آماده باشم که صدای داد و فریاد خونه همسایه نذاش به کارم برسن. مامان خونه داشت تو حیاط داد میکشت و قور میزد، از اون طرف هم یه صدای هق هقی میومد که معلوم نبود خنده است یا گریه. لابد زده بچه رو کبودش کرده این مادر بیره. ننجون نذاش بگن زنگ زده بودم پلیس، یعنی پیشنهادش این بود که اول بریم تحقیق کنیم. نورده بون کوچیکه رو برداشتیم، دوتایی رفتیم تو حیاط ساختمون. اول خودش رفت بالا، گفت تو حساسی، یه وقت صحنه دلخراش بشه دوباره شب خواب بعد میبینی. سیری که حیاط همسایه رو دید زد، اومد پایین، یه دستشو گرفت رو شکمش، یکی هم جلوی دهنش که کسی صدای خندهشو نشنوه. نگاه که کردم فهمیدم ماجرا سر ترس خانم همسایه‌ست از یه سوسک، حب سر بچه که از بس خندیده به ترس مامانه دیگه نفسش بالا نمیاد. سر صبحی ننجون که تخت پارچه چلوار سفید زده زیر بغلش را افتاده بره امضا جمع کنه، میخواد یه کمپین واقعی تشکیل بده، از اینا که غیر از امضا یه کار دیگه هم میکنن، یه کار واقعی. خودش اینجوری میگه، آخه چند روز پیش یه جایی خونده که تو عربستان مردای مخالف رانندگی خانوما کمپین کتک زدن زنای راننده رو تشکیل دادن. حالا میخواد کمپین کتک زدن مردای چند همسری را بندازه. میگه باید به خانما آموزش داد چطور وقتی زیر سر مرداشون بلند میشه قلم پاشونو بشکنن بعدم همچین بزنن تو گیجگاهشون که دیگه از این فکر را به سرشون نزنه. نمیدونم چرا اینقدر این مسئله حساسه. بابا بزرگ خدا بیامرزم اصلا اهل این حرفا نبود. راستشو بخواین اگه دور و بریاش گذاشته بودن اصلا ازدواج نمیکرد، چه برسه به دوتا و سه تا. و فکر کنم منم به بابا بزرگم رفتم.
بریم سراغ خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا که تقدیم میکند. بله،
آیت الله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیته شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور با ملاک قرار دادن عقل در شهرسازی و معماری افزود خانه نمور و تاریک جایی برای زندگی نیست. بعد گفته که در روایتی اومده که پیامبر به شخص که در حال کندن قبر بود تاکید کرد که قبری مستحکم بسازه و این هم نشان دهنده تاکید اسلام بر انجام کارهای اصولیه. بعد ضمناً گفته ساختن خانه‌های با آشپزخانه‌های به اصطلاح اوپن که در اون صابخونه نتونه خود رو از مهمان مسئول و مستور نگه دارد اسلامی نیست. دیگه هرچی آیت اللهمون بگه دیگه، ما رو چیز رو حرف ایشون حرف نمیزنیم که. همین الان گفتیم بچه ها با گونی و روزنامه و این چیزا این آشپزخونه رادی پس فردا از حالت اوپنیت در آوردن که وقت حرف حضرت آیت الله رو زمین نمونه. بعد نشستیم فکر کردیم دیدیم اصلا این عزیزان چقدر به فکر اقصا نقاط زندگی ما آدمای قدر نشناس هستن واقعا. یعنی فقط مونده در رابطه با روش تفت دادن پیاز و حرام بودن مثلا پخت گوجه و بادمجون به صورت همزمان و توی قابلمه نظر بدن، واقعا آدم لذت میبره. فقط من یه دوست سوال دارم از ایشون، اگه جوابم بدن واقعا مفتخر کردم. مثلا نظر حضرت استاد درباره سلول انفرادی و تجاوز و شکنجه و اینا اگه بگین ممنون میشم. تو اون کتابای عریض و طویلی که دارن و توش درباره فونداسیون قبر هم نظر دادن مثلا نگفتن اگه مثلا زندانی سیاسی رو با سر بکنیم تو مستراح حکمش چیه، یا مثلا اینکه زن و بچه طرفو گرو بگیری تا بیاد تو تلویزیون اعتراف کنه از نظر شما چه جوریاست ماجراش؟ ها خب بهتره من ادامه ندم. پس اینو بشنوید،
من نگرانم از جریان انحرافی که قلبشون نفاق داره، باور ندارن آنچه شما باور دارید. برخی از جریان‌های دیگر با بها دادن به عناصر دیگر، بزرگ کردن عناوین کهنه مثل مکتب ایرانی، مثل ایرانیت، چیزی که اگر یک بار گفته شده بود و تموم شده بود ما دیگه وارد میدان نمی شدیم. اعتقاد به مهدویت رو من خواهش می کنم از همه ابزار تجاری نکنن. مقابله با ولایت فقیه گروه های انحرافی بوده.
عجب، ما به تنها چیزی که فکر نمی کردیم این بود که یه وقتی با یه آدمی مثل آقای احمد آقا خاتمی به توافق و همزبونی برسیم. یعنی این حرف
چایی هم ما هم میخوریم. این احمد این خاتمی جنتی و بقیه داره دسته زوب در فلا حوز نظامن. حالا مثلا مرخصی میخوام برن از زیر مثلا سیمخاردار در میرن به جنگ از در پادگان برن. حالا دیگه بیا کم بوده خاتمی جون تو نماد الان نگیم میترکیم. اینجاشو یه بار دیگه گوش کنین.
بزرگ کردن عناوین کهنه مثل مکتب ایرانی، مثل ایرانیت.
بله، ایرانی بودن از نظرشون کهنه است دیگه. آقاشون گفته بگن دیگه کارش نمیشه کردی. ولی من یه جمله خیلی جدی بهشون بگم، اون که جناب آقای خاتمی ایرانی بودن افتخار، کهنه بودنش هم اگه به معنای خدمت و اصالت باشه همینطور، اگه به معنای بدش هم گفتی اصلا خودتی. خوب شد؟ خوب شد؟ خوب شد؟ حالا که اینطور شد اصلا دیگه با تو کاری ندارم. اه آقا پناهیان گفته کسی که خطش زیبا نباشد را نباید به مسجد راه بدهیم. مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطر نشان کرد از شما هنرمندان میخواهم میزی در مسجد بگذارید که هر کسی به مسجد میآید خطش زیبا باشد و انسانی که خطش زیبا نباشد نباید به مسجد راه بدهیم. من قسم میخورم تا حالا نمیدونستم آقا پناهیان مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری تو دانشگاهان، وگرنه یادتون باشه پارسال ما همش به ایشون گیر میدادیم. بعد من نمیدونم خیلی جالبه، مسئول اتاق فکر مقام معظم رهبری دانشگاه آقا پناهیان. آقا از الان ایشون با توجه به پست سازمانیشون میاد توی لیست VIP ما قرار میگیره. بله این یکی. بعد اینکه آخه چرا پناهیان جون چرا با ما این کارو میکنی؟ تا پارسال میگفتی فتنه‌گرا رو باید له کرد، نمیدونم بعد حجاب رو باید اشد مجازات رسون، دشمنان اسلام رو باید انداخت تو کوره، حالا دیگه اونایی که خطشون بدن هم باید به مسجد راه ندیم. خب چیکار کنه طرف مادرزاد خطش بده چیکار کنه؟ بعد بخاخه مثلا صداش قشنگه و اونم که حرومه هیچی، چه میدونم مثلا خوش تیپه اونم که خب مورد داره هیچی، مثلا چم ساز خوب میزنه او این که بعد اعدام باید گردد اصلا، حالا چه میدونم مثلا یه کار دیگه ای بلده، هر چی هنری داره ولی خطش خوب نیست، اتفاقا آدم مؤمنی هم هست میخواد بیاد بشینه اون گوشه مسجد واسه خودش با خدای خودش حالی بکنه، ولی جسارتا با عرض معذرت اینجوری اگه خطش خوب نباشه به گفته شما یعنی چه میدونم مثلا خاک بر سرش، یعنی آره شما خودتو کنترل کن دیگه، تکرار نمیشه. خب خطش بده خیلی خوب، خب چیکارش کنیم این حیوانی رو؟ بعد با خطش بده فقط هزار و یک هنر دیگه داره یعنی چی؟ پناهیان جان الو پناهیان جان میشنم، شما یه مایه ریلکس کننده بزن بعد بیا سخنرانی کن. خب به منم بگو چی زدی چون منم لازم میشه گاهی اوقات. آره این آرتای ما البته اینجا همه رقمشو داره ها، شمارهشو میدم به زنگ بزن هر چی خواستی میذاره تو کیسه زباله میاره دم در ردیفه. آره جواب میده.
سلام علیکم خواهران و برادران عزیزی که بعد از به جا آوردن واجبات و مستحبات اومدن تا از فرمایشات و پاسخهای درخشان حاج آقا عیندالمومنین فیض ببرن. حاج آقا اجازه میفرمایید؟
بله به واقع بنده خدمت صاحب منبر هم گفتم بنده اگر شما ظاهر شرعی خودتون رو رعایت نکنه در این مکان حاضر نمیشم، اما شما هنوز اون دکمه بالای پرهنت رو نبستی، من حقیقتا الان دارم سیبک گلوی شما رو میبینم.
بله حاج آقا به من گفتن ولی باور کنیم به خدا اگه این دکمه رو ببندم خفه میشم، این خیلی تنگه.
اصلا راه نداره، حالا الان من به شما ارفاق کنم اون دنیا در تنگه قبر مخواهی چه کار کنی شما؟ من مسئولیت دارم آقا، به من نمیگن این ملعون ور دل شما بود چرا هدایتش نکردی؟ ببند آقا جانو.
بله.
ببند.
بله. چشم آقا
میخوای بندم کمک کنم به شما؟
نه آقا خیلی این چی کیپ میشه؟
ببند عزیزم ببند،
میتونم حرف بزنم آقا؟
اشکال نداره،
اشار میده اینجا رو بچه
هیچ مشکلی نیست، شما یاد اون تنگی قبر بیفته اون رو راحت میبنده.
بله چشم آقا.
خب سوال اول رو بگو که ما قرار داریم میخوایم زود بریم بجام.
بله خب بریم سراغ اولین تلفن. بفرمایید چلونده عزیز.
میخواستم از حاج آقا عیندالمومنین بپرسم، من صورتم یعنی تو قسمت لب خیلی ککومک داره و همیشه مجبورم پنکیک بزنم تا کسی نبینه، اینا رو حکم شرعی این کاری که من میکنم چیه؟
بفرمایید.
بله عرض کنم که بستگی به نوع پنکیکش داره عزیز من، البته بنده خودم پنکیک بازم، صبح ها منزل محترم یک پنکیک مفصل درست میکنه، ما هم این مربای آلبالو رو میرزیم روش خیلی هم عالیه، ولی این پنکیکی که شما مصرف میکنه حکمش اینه که اول نصف اون رو به مال رو صورتت، بقیه رو هم بندازی جلوی یک طول سگ سرگردان، ایشان سه بار پارس کنه حتما جواب میده، ما این رو روی هنگام خانم هم امتحان کردیم.
بله حاج آقا ولی فکر کنم این پنکیکی که این
شما
خواهر
شما فکر نکن، ببند دهن رو وگرنه میگم بالای یقت رو هم با سوزن تنگرد ببندن دهنت رو هم بدن پانچ کنن.
نه حاج آقا نه، ولی کم بله این حاج آقا
بفرمایید. بله این شنونده عزیز بفرمایید.
بله خواهر یا برادر عزیزمون بفرمایید.
حاج جون ببخشید ما یه پول دادیم به یک رفقا، ایشون پول رو خورده یه لیوان آبم روش، میخواستیم ببینیم حکم شرعیش چیه، ما بریم بزنیم دهن و هنش چه بزنیم.
بله برادر عزیز شما از رادیو گوش بدین، حاج آقا جواب میدن. حاج آقا بفرمایید.
بله به واقع در کتاب اومده که مؤمن باید هر جوره که شده حقش رو بگیره، ولو بله مشت، بنابراین مؤمن باید هر جوری شده پولش رو زنده کنه. شما بهتره ایشون رو در یک محل خیلی آرام و خلوت ملاقات کنه و ابتدا سه بار به زبان خوش و نیمه خوش و نه چندان خوش بگه که پولم رو بده. بعد اگر نداد یک عدد زانو میگذاره توی شکمش جوری که نفسش بند بیاد، بعد با کله میگذاره تو صورتش، بعد هم با مشت توی پهلوهاش میزنی شما ببندون یقه رو. این هم تکلیف.
بله بله حاج آقا، خب اون طرف هم که قاق نیستش که، خب خودش دفاع میکنه.
مگه شهر هرته؟ پول مردم رو خورده، حالا میخواد دفاع هم بکنه؟ به واقع که عمرن. حالا این برادر خیلی مهم نیست، اگر میشه و خواهر اگر روی خط هستن بنده یک چند کلامی باشون صحبت کنم. روی خط نیستن؟
قد شدن آج آقا، حالا این برادر اومدن جاییشون رو.
شما لطف کن ببند اون رو، هم دهن رو هم اون یقه رو، و لطفا بگو که دوباره این خواهر رو بگیرن، بنده کار شخصه دارم.
بله ببینم سامی، ببین اگه خواهر شمارش افتاده بگیرین دوباره برای حاج آقا.
اگر شماره ایشون افتاده شما نگیرین، بنده خودم میرسم خدمت آقای سامی از ایشون میگیرم شماره رو.
بله نگیرین آقا، نگیرین شماره رو برای حاج آقا بذارین کنار.
بله
بله حاج آقا، من یه سوالی هم اینجا برای خودم پیش اومده.
بنال بله
بله، این حکم بله. رفتن به کنار دریا چی حاج آقا؟ الانم هوا گرمه، همچی میچسبه کنار آقا.
برای چه کسی؟
مگه فرقی هم میکنه آج آقا؟
بله ببینید، مثلا اگر اون خواهره که تماس گرفتن راجع به پنکیک سوال کردن، اگر ایشون باشن خب ایشون خیلی مسئلش
نه، الان اون ایشون تموم شد آج آقا. بله. بعدن شمارهشو بگیرین از سامی، بهشون بگین میرن کنار دریا چیکار کنن، حکمش
بله
چیه؟
شخصا عرض میکنم خدمتشون.
بله بله حالا
فرق میکنن.
بله حالا در مورد خود من چی آج آقا؟
برای شما
من...
برای شما حکم رفتن به کنار دریا کفته.
بله
کوفت.
بله.
بله. ما خودمان معمولا ولی با عبای دو تکه میریم، خیلی هم جلب توجه میکنه، مؤمنین و مؤمنات صف میکشن برای عکس انداختن.
بله حاج آقا، اومد شما خودتون با دو تکه میریم بعد به من میگین اصلا نرو؟ آخه این انصاف آخه حاج آقا، خب ما هم آدمیم دیگه، ما هم میخوام از نعمتهای خدا استفاده کنیم حاج آقا.
بسیار هم خوب، شما جوان هستی باید از نعمتها استفاده کنی. شما این ماه حقوقت را که گرفتی یکی از این استخرهای بادی برو بخر، همین گوشه بذار.
بل.
وقتی که مؤمنه چیزی این دور بر نبود از نعمت خدا استفاده کن، اینجور به ثواب هم نزدیکتره.
بله حاج آقا بله، خیلی ممنون حاج آقا، لطف کردین. خب ظاهرا وقتمونم به پایان رسیده بود.
من البته اینجور راحت نیستم اصلا. بل. از دفعه بعد اگر بشه میرم همون منبر خودمون، من بالا بشینم شما پایین، بنده عادت دارم از بالا نگاه کنم. اگر لطف کنید این رو هم تذکر بدید ممنون میشم.
چشم حاج آقا، من باز کنم این یقه رو داره خفن میکنه.
ببند عزیزم، برنامه تمام نشده. ببند.
بله بله. خب شنوندگان عزیز، سوالای خودتون رو برای ما بفرستین تا حاج آقا جواب بدن. فعلا خدا نگهدارتون
و سلام علیکم. و لگد محکم تو شکم کسی که شماره اون خانم پنکیک رو به ما نده.
حاج آقا باز کنم این یقه رو، خفه شدم.
ببند آقا،
خفه شدم حاج آقا.
آقا جان شما ببند،
شماره رو میدم حاج آقا، یقه رو تموم شد.
چیتون ناصرم بچه آذربایجان،
قربونه خودتو، همه بر بچه های آذربایجان. ایوه
سلام،
با
تبریک به آغاز این برنامه جدیدتون. رویا هستم از سردیو تبوری. خیلی 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 ماهی فرسی
قربونه.
من نمیدونم چه جوری بگم، هم خودت هم برنامه عاشقت شدیم دیگه، چشم حسود کور.
قربون شما، ممنونم ازتون، از همه اونایی که از سوئد و کلان از اروپا گوش میکنن رادیو پس فردا رو، دم همتون گرم. خب گفتم که موضوع برنامه‌مون راجع به پهلوانانه و اینکه آیا نمیمیرند. خب دیگه تو فرهنگ ما ایرونی‌ها بحث پهلوان و پهلوانی خیلی ریشه دار و عمیقه. واقعا یه زمانی توی جامعه اصلا یه جورایی همه چی هول و هوش اونا میچرخید. پهلوانا بودن که آدم خوبه ماجرا یا همون گودمن محل و کوی و برزن بودن. هر وقت یکی نامردی و سرکشی میکرد و میخواست حق دیگری رو بخوره، تا پهلوان میرسید حق رو به حقدار میداد و آدم بده نابکار رو فراری میداد. بله اینا رو که گفتم یه جور شبیه قصه هاست.
مسلماً تو زندگی عادی ما ماجرا اینجوری هم سیاه و سفید نیست. پهلوونا، قهرمانا همه میان و هر کدوم از خودشون یه نقش به جا میذارن و میرن. یکی میاد ورزششو میکنه، مدالاشو میگیره و کاری هم به کار کسی نداره. شاه باشه، خمینی باشه، فرق نمیکنه. تو خیابونا مردم دنبال یه لقمه نون باشن یا جونشون کف دستشون باشه و شعارهای داغ سیاسی بدن، بازم واسه قهرمان فرقی نمیکنه. اتفاقا تعداد این دسته هم کم نیست. خورده‌ای هم شاید نشه ازشون گرفت. بالاخره بعضیا میخوان فقط زندگی شخصی خودشونو داشته باشن. دسته بعدی اونایی هستن که از قهرمانی و مدال و شهرتش مثل یه رانت استفاده میکنن و میدونن میرن تو بغل صاحبان قدرت جا خوش میکنن. خب کلی هم سود و منفعت توش هست دیگه، پول، مقام، قدرت سیاسی. راستش ما فکر میکنیم جسارتن میزان آیکیو قهرمان با نزدیک شدنش به سمت قدرت رابطه مستقیم داره. یعنی آیکیو هرچی کمتر باشه رابطه این دو قطب هم کم و نزدیکتر میشه و اون موقع است که عزیزان دلی مثل حمید سوریان و حسین رضازاده ابوالفضل گویان میپرن وسط گود. اون یکی رفته واسه مردمش مدال طلا میگیره تو المپیک، بعد قاب عکس آقا رو یه جوری میبره بالا که آدم میترسه بیفته پایین. این یکی هم کل مدالاشو میره دو دستی تقدیم اوس محمود میکنه تا بگه چه پسر خوب و مامانی و حرف گوش کنیه. اما دسته سوم قهرمانایی هن که اصلا تو کتشون نمیره هیچ رقمه که مردم سی خودشون باشن و اونا هم سی خودشون. اینا انگار یه جورایی سرشون درد میکنه واسه درد سر، واسه اینکه دست بکنن تو چشم اونایی که زور میگن و بزنن به قلب درد سر. دیگه بردن اسم تختی تو اینجور مواقع عادی شده. مرد بزرگ و مهربونی که با همه قدرتش حریف رو میبرد تو خاک و جلوی مردم سرش پایین بود و پای مردم که وسط بود با هیچ کس معامله نمیکرد. اما این روزا مردم و همین جوونا اسم ناصر حجازی عزیز رو که هفته پیش درگذشت اسطوره گذاشتن، مردی که ماه‌ها با سرطان درگیر بود و واقعا با این مریضی جنگید. اما حالا ما کاری با این بحث اسطوره نداریم. جامعه تو لحظات احساسی خودش حرکاتی میکنه، ولی حجازی از وقتی اسطوره نامیده شد که تو این اواخر عمر از مشکلات مالی مردم گلایه کرد و دو سه تا حرفی رو گفت که به مزاج حضرات خوش نیومد. بعدم وقتی الکس فرگوسن یه کار از انگلیس براش نامه نوشت و ازش احوال پرسی کرد، جواب داد که من از این تعجب میکنم که تو زندگیم هر وقت به کمک احتیاج دارم کسایی به یادم هستن که فکرشم نمیکردن. بله، شاید اگه حجازی هم اهل قاب عکس بالا بردن و مدال تقدیم کردن بود، سازمان ورزش برای مداواش سنگ تموم میذاشت. اما خب حجازی بین چند روز زندگی بیشتر و زدن حرف حق دومی رو انتخاب کرد و همین بود که رفت یه جایی اون گوشه های قلب مردم جا خوش کرد. اینجاست که پهلوانای این دور زمونه خودشونو نشون میدن.
البته حمایت که فقط دوستان لطف کردن اومدن حال منو پرسیدن و صحبت کردن که حمایت میکنه، ولی تا الان من فکر کنم فقط حرف بود و هیچ عملی انجام نشده. احتمال داره که انجام بشه، ولی من امیدوارم که از این کسی که حرف میزنه عمل بکنه و من احتیاج ندارم به این آقایونی که میان حرف میزنن. خودم بالاخره چیزایی دارم بتونم تقبل کنم، هزینه معالجم و ماشینی دارم، هر چی دارم بالاخره میفروشم و کارم انجام میدم، احتیاج به کسی ندارم. و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زبی آبی، ولی با ذلت و خاری پی شبنم نمیگردم.
بله دیگه عصر پهلوانای بزن بهادر و بر و بازودار تموم شده. الان پهلوانا دیگه رو تخت بیمارستان و تو حبسم که باشن گرد و خاکشون چشما رو کور میکنه. خب حالا که صحبت از پهلوانی شد در این برنامه و این آخر هم به هر حال صحبت‌های ناصر حجازی عزیز شنیدیم و بحث به ناصر حجازی تازه از دست رفته رسید، بد نیست که با فریبرز غریبم یه گپی بزنم. فریبرز سلام.
سلام، خسته نباشی پرچی جان.
سلامت باشی، قربونت برم. و میدونم که حرفای زیادی داری از ناصر حجازی برای ما و شنوندهای رادیو پس فردا بگی.
پرچی جان تو حرفات یک دو دقیقه پیش یه حرف قشنگی زدی، حالا من این رو خیلی دوست داشتم یه فرصتی پیش بیاد، حالا تو مرگ ناصر حجازی عزیز این فرصت پیش اومد. وقتی دوربین تلویزیونی مسابقات، مخصوصا حالا ما در مورد این مسئله فوتبالیست بودن ناصر خان صحبت میکنیم و حالا روی این قضیه داریم حرف میزنیم، دوربین تلویزیونی میره روی صورت بعضی از این آدمای بزرگ، هم مربی هم بازیکن. ببین اینا هی میدونن که زیر نظرن و زومن ورد میخونن. بعضی از فوتبالیستا وقتی گل میزنن میان یه کارایی میکنن، پیرنشون رو میذارن بالا، زیرشون چیزایی نوشته بود و یه سری کارهای دیگه ای میکنن به خاطر اینکه جاشون محکمتر بشه، وضعیتشون بهتر بشه. و این ناصر اصلا اینجوری نبود، مناعت طب بالایی داشت، عزت نفس داشت. حدود 3-4 سال قبل از اینکه من بیام بیرون، 11-12 سال پیش، توی یه مجلس عروسی توی یکی از سالن‌های شمال شهر فرصتی پیش اومد، روی میز اتفاقی نشستیم با ناصر خان، یه صحبتهایی میکرد. دلش خیلی شکسته بود، شنیده بود از چند تا آدم دولتی به گفته بودن از بالا دستور اومده که بهش تیم ندن، خیلی وضعیت مالیش هم میدونستم من صورتش رو با سیلی سرخ میکنه. ولی یه مرد بود ناصر حجازی، غیر از اینکه یه فوتبالیست درجه یک بود در زمان بازیگریش، یه انسان خاصی بود. فرشی جان بعضی از آدم ها رو نمیتونن با کسای دیگه بسنجن، یعنی همتایی ندارن. بعضی از آدم ها فقط مثل خودشونن، نمیشه اونا رو مقایسه کرد.
فریبرز جان یه صحبت دیگه هم ناصر حجازی کرده، اگه اجازه بدی بشنوی صحبتاشو بعد ادامه بدی.
بشنوی.
البته خیلی ها اومدن به من که احتیاج به کمک اینا نداشتم، اینا عددی نیستن که به من کمک بکنن، چون خیلی کوچیک‌تر از اون حرفا بودن که بیان به من کمک کنن. ولی کسای دیگه بودن که واقعا با دل و جون اومدن کمک کردن. کسایی که واقعا به صورت رئیس پتروسون، رئیس تربیت بده، همه اینا اومدن اونجا فقط حرف زدن و رفتن، چون اینا در اندازه اون کسا نبودن که بیان به ناصر حجازی کمک کنن. من اول راست 100,000 تومان طلبکارم از فدراسیون، یعنی الان معادل 100,000,000 تومان میشه. اینا پول خودمو نمیدن، میخوای به منم کمک بکنن. در اصل بعد از اونایی که واقعا تشکر کنم که بیمارستان ها، دکترها واقعا سنگ تمام گذاشتن که یک ریال شارژ نکردن و در ضمن با دل و جون برای من کار کردن، منو به سلامتی بازگردوندن.
بله اینم فهم کنم مال چند ماه پیش بود صحبتای ناصر حجازی. چند ماه
بله داشتم فرشی جان به اینجا میرسیدم، خوب موقع این صدا رو گذاشتی. ببین خیلی ها اومدن با حجازی عکس گرفتن این هفته های اخیر، اون موقع سری اول که مریض بود و بعد دوباره چند روز قبل از مرگش تو بیمارستان، و بعدم اومدن باش عکس گرفتن، اومدن رسمی باهاش صحبت کردن، ما علم میکنیم، ما این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، هیچی نگفتن. خیلی از کسایی که آرزو داشتن فقط با ناصر خان عکس بگیرن. بعد از همه مهمتر و جالبتر اینو بشنون مردم که این برنامه ما رو گویارن گوش میدن، کسایی به ناصر حجازی این دم آخر کمک کردن، همونجور که خودش هم اشاره کرد، اصلا فوتبالی نبودن. مثلا تو بیمارستان شنیدم یکی دو تا پزشک هیچ دستمزدی نگرفتن، گفته بودن صورت حساب نگیرن ازش، اصلا یه جوری دیگه بود. حجازی رفت، مراسم هفتش هم برگزار شد. این به تلنگری بود به همه کسانی که قدر آدمهای بزرگ و اسطوره ها رو بعد از مرگ اونها میخوان ارج بذارن. به هر حال این قسمتی بود به خاطر ناصر حجازی که واقعا اسطوره، فراتر از اسطوره بود، یه آدم خاص بود. و من میتونم بگم که اگر در بعضی موارد هم گزافه نگفته باشم، میتونیم اون رو با تختی مقایسه بکنیم. فرشید جان
فریبرز یادمه که میخواست وارد سیاست هم بشه ولی نشد، درست نذاشتن.
بله بله، حتی نامزد ریاست جمهوری شد. اون موقعی که به هر حال یک زمان آقای خاتمی بود، یک شلوغی کاری بود، خیلی‌ها میتونستن بیان، بعد نذاشتن. بعد این اومد صحبت کرد، گفت خب مگه من ایرانی نیستم؟ چه کاری کردم؟ من یه فوتبالیست معروفی بودم، من برای ایران افتخار آفرینی کردم، هم قبل از انقلاب، بعد از انقلاب هم تو گود بودم، ورزش کردم. به هر حال
که گفته بود چطور سیاسیون میتونن بیان وارد ورزش بشن، چرا ورزشی‌ها نمیتونن وارد سیاست بشن، همچین حرفای زدن.
دقیقاً دقیقاً سیاسیون که میتونن بیان وارد ورزش بشن، سیاسیون میتونن همه جا برن، اون که ولی این آدمای خاص نمیتونن برن. چند تا از این آدما داریم که حالا نمیتونن وارد سیاست بشن، حالا فرصت زیادی. فقط اینو میخواستم بگم که حجازی یکی از معدود کسانی بود که درست یکی دو سال بعد از انقلاب که اون فوتبال راه افتاد و البته اون طرح 29 ساله هایی که ریاست سازمان تربیت بدنی وقت، اولین رئیس سازمان تربیت بدنی بعد از انقلاب، این طرح مندرآوردی و موسیقی و چیز کرده بود که 29 ساله ها دیگه نمیتونن بازی بکنن، حجازی زود از دنیای بازیگری کنار رفت. ولی یادمه که وقتی دوباره مجددا وارد عرصه فوتبال شد، فرشی جان وقتی که هر جایی میرفت رسمی او کروات هم میزد، خیلی خیلی وقتا مورد غضب این آدمایی بود که اون موقع دو آتیشه بودن، الان خودشون تو زندان هستن. البته اون موقع میگفتن از این ایراد میگرفتن. به هر حال هر چی بگیم کم گفتیم، حجازی تموم شد. به هر حال ما باید به فکر کسایی باشیم، اون آدمایی که تو مملکت هستن، سیاسی ها، آدمای بزرگ که میتونن کمک بکنن. الان چند نفر دیگه اینجوری هستن، بابک معصومی فوتسالیست بزرگ ایرانی الان قرار بود بیارنش پرسپولیس، ایشون هم سرطان داشت، خوشبختانه مبارزه کرد، یه مقداری بهبود پیدا کرد. چند وقتیش دوباره خود سیمای جمهوری اسلامی فیلمی ازش گذاشت که بهش بیمهری شده. از این آدما هستن، باید بهشون برسن که بعد از مرگش اینجوری چیزها در مورد اینها نشنویم دیگه.
ناصر حجازی ماشاءالله خوشتیپ هم بود و توی سینما هم بعدش نمی اومد که حضور داشته باشه و چند تا پیشنهاد هم داشت. به همین خاطر ما کامران هم گرفتیم پشت خط، با کامران هم راجع به بخش هنری و سینمایی ناصر خان صحبت کنیم. کامران سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور بیبرز غریب مهربان گرامی. این جمله که گفتی رو اصلاح بکن، بعدش نمی اومد، اصلا خوشش نمی اومد.
خوشش نمی اومد.
خاطر همین من یادمه که یه وقتی صحبت میکردیم با ناصر خان که پنجشنبه هایی بود که یک نهارایی میخوردیم با هم دیگه، راجبه پیشنهادهای بازیگری در قبل از انقلاب صحبت میکرد. تا جایی که من یادمه آقای فریدون گلخ و آقای حجیر داریوش حتی بهش پیشنهاد بازیگری در قبل از انقلاب داده بود و میگفتن که خب مثلا فردین از کشتی اومده، بیکمون بردی از کشتی و کشتی کج البته میگیره، سعید راد از بولینگ اومده، آقای ملا قاسمی، آقای حبیب‌الله بلور، اینا کسایی بودن که از ورزش اومده بودن تو سینما.
درسته.
اما اون اعتقاد داشت که من چهره معروفی هستم و من فوتبالیستم. همینطور
علاقه نداشتنی اصلا به اینکه بخواد
بازی کنه. اصلا علاقه نداشت. سال 77 هم حتی وقتی این فیلم سینمای فوتبالیست ها قرار بود ساخته بشه، اولین کسی که بهش پیشنهاد شد آقای ثقفی به ناصر خان پیشنهاد داد، سناریو رو فرستاد، چندین بار رفتن اومدن اینجور حرفا، بالاخره ناصر خان کار نکرد که این فیلم توسط ایشون آقای ثقفی ساخته شد که علی پروین، حمید استیلی، افشین پیروانی بازی کردن که سال 79 اکران شد. ناصر خان فارغ التحصیل مدرسه عالی ترجمه بود، زبان انگلیسیش خیلی خوب بود و میگفت من احتیاجی ندارم برم فیلم بازی بکنم، برخلاف الان که خیلی کسا از کار بازیگری میرن کار ورزش میکنن بدون که چیز داشته باشن، ورزش میان کار خوانندگی میکنن.
بله.
کار نمیدونم یه کارهای دیگه میکنن که به خودشون اصلا ربطی نداره. او معتقد بودش که کار من ورزشه و هر کسی باید سر جای خودش باشه.
ممنونم. بله، ممنونم از فریبرز غریب عزیز و کامران ملک موتی. باهاتون خدافظی میکنم و در آخر فقط میگم روح شاد.
روح شاد.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پخلو گرفته.
خب فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن انسان.
لشکره امثال من بود، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتیم من و تو، از یه دنیا رو همین خاک تمام خاک دنیا رو گرفتیم، همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتیم من و تو، از یه دنیا رو همین خاک تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من.